بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. اولین جلسه هست که شرح خطبه فدک رو در این جلسه به عنوان درس شروع میکنیم. یک، نکته اول، فدک اسم یک دهکده بسیار حاصل خیز یهود نشین بوده. تا مدینه 2 تا 3 روز مسافرا که میان راه میشه. حالا حساب میکنن که یک نفر به طور عادی روزی مثلا 8-10 ساعت راه میره، هر ساعتی چقدر راه میره میشه فاصلش 2 تا 3 روز. پیغمبر اکرم در سال 6 هجری با یهودیان خیبر جنگ کردن و یهودیان خیبر شکست خوردن و اموال یهودیان خیبر بسیارش، چه اموال منقول و چه غیر منقول، نصیب مسلمانان شد. و این اموالی که نصیب مسلمانان شد، وقتی در اثر جنگ فتح می شد، قانون این بود که به 5 قسمت تقسیم می شد. در اسلام قبل از اسلام به 4 قسمت تقسیم می شد. وقتی قبائل به جنگ می رفتن با قبائل دیگه، وقتی اموال به دست می اومد، مربا داشتن، رئیس قبیله 1/4 را تصرف می کرد. این بود در اقوام. اسلام این رو کمترش کرد، کرد 1/5 خمس. این 1/5 حق پیغمبر بود، یعنی رئیس قبیله بود که در اسلام حق پیغمبره. اما اگر در عرض کنم که جنگ ها با مخالفان برخورد می شد، جنگ و خونریزی و لشکرکشی نبود، با مصالحه فتح می شد، همه اموالی که نصیب مسلمانان به حسب ظاهر می شد مال شخصی پیغمبر بود. این مال شخصی پیغمبر چند تا اسم داره؟ پسرم بیا این ورتر که من ببینم. صندلیاتون یه خود نزدیکتر بذارین که من ببینم. خیلی خوب. اموال شخصی که در اثر فتح مسلمانان و به دست آمدن اون اموال برای طرف اسلام از طرف کفار و محاربین با اسلام نصیب می شد بدون جنگ و لشکر و خونریزی، چند تا اسم داره. یه اسمش فیعه. فیع از لغت افاعه است، یعنی بر می گرده. به سایه میگن فیع چون بر می گرده. یکیش صفیه، صفایا، یعنی برگزیده. یکیش انفاله. اینها چیزایی هستن که به اصطلاح حق اختصاصی رئیس بوده در گذشته و حالا دست پیغمبره. صفیه و فیع و انفال، اینا چیزایی هست که حق اختصاصی پیغمبره. اینا چیا هستن؟ چیزایی هستن که در جنگ ها وقتی مسلمان ها با کفار میخواستن جنگ بکنن ولی جنگ نمی کردن، اونا تسلیم می شدن، اموالی را که به دست می رسید اینا حق اختصاصی پیغمبر بود. طبق آیه 6 و 7 سوره حشر، من آیه رو برای شما الان قرائت می کنم و ترجمه می کنم. و ما افاء الله علی رسوله منهم، اونی که خدا برگردونده به پیغمبرش از جانب اونها. فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، شما نتاختید برای اونها اسبانی را و سوارکارانی. ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، ولکن خدا پیغمبرانش رو مسلط میکند بر کسانی که بخواد. والله علی کل شیء قدیر. این یه آیه. آیه بعدی، این آیه 6 بود، آیه 7. ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى، اونی که خدا برگردونده پیش رسول هست از اهل القرى، این مال خدا و رسول و ذی القربا است. ذی القربا یعنی چی؟ دقت بفرمایید، خیلی این دقیقه، یعنی کسانی که خیشاوند هستند. خیشاوند کی هستند؟ آخر نفری که گفته شده رسول، یعنی ذی القربای رسول، یتامای رسول، مساکین رسول، ابن سبیل رسول، باید در اختیار رسول باشه و ذی القربای رسول. کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، این مال پیغمبره که تداول، دوله، دوله یعنی تداول و گردش، گردش نکنه بین اغنیای از شما. و ما آتاکم الرسول و فخذو، هرچی پیغمبر داد بگیرید، و ما نهاکم عنه فانتهوا، اونی که شما رو باز داشت خودتون رو باز بدارید، ان الله شدید العقاب. بعد آیات دیگه، پیغمبر اکرم در سال 6 هجری با خیبریان جنگ کرد، پولدارترین، قویترین و مخالفترین با اسلام از میان دشمنان یهودیا بودند. تو یهودیان اطراف مدینه قویترینشون یهودیان خیبر بودن که خیلی با پیغمبر و با اسلام مخالف بودن. پیغمبر اکرم در سال 6 هجری عرض کنم لشکرکشی کردن، رفتن با اونها جنگیدن، حصون خیبر را فتح کردن. یهودی ها یکی از کارهایی که داشتن دج داشتن که اسمش میشه، عربیش میشه حصن، که جمعش میشه حصون، یعنی دجها. وقت اینا دج داشتن که الان هم بعضی از شهرهای قدیمی و اینها، مثلا آدم سامر رای که میره دژهای قدیمی برجها معلومه به صورت برج اینا بوده که دیوارهایی داشتن بلند و چارگوشش برج بوده و بعد بالای برجها رو هم جوری درست کرده بودن که دژ بود و مسلط نمیتونستن بشن. خیبر که فتح شد، تمام اموال که به دست مسلمان ها رسید، این اموال 5 قسمت تقسیم میشد. یک قسمتش خمس بود، مال اختصاصی پیغمبر بود، بقیه 4/5 به سربازان می رسید، اما سربازان حق این که خودشون اون اموال رو بردارن نداشتن. این که خودشون اموال رو بردارن اسمش بود اغلال، یعنی سرقت فردی. این که اون اموالی را که از جنگ اومده بود 3 اسم داشت، حرب، سلب و نهبا، نهب و نهبا، یعنی اونایی که رفتن غارت کردن و اینا رو به دست آوردن. اینها رو پیغمبر اکرم می آورد و تقسیم می کرد، برای سوارکاران یه مقدار می داد، برای پیاده سوارها پیاده های عده می داد، برای پشت جبهه یه می داد، به اختیار پیغمبر بود، این مشخص. پس اونهایی که در اثر جنگ و حمله و خونریزی نصیب مسلمانان می شد از مال یهودیان کفار، اینها باید 5 قسمت تقسیم بشه. 1/5 حق اختصاصی رئیس قوم بود که پیغمبره، 4/5 مال دیگران بود که دیگران را هم باید پیغمبر رهبری کنه، تقسیم بکنه. خیبر با فدک خیلی دور نبود. موقعی که خیبر فتح شد، خبر رسید به یهودی‌های فدک. فدک یک دهکده بود که دارای درختای خرمای خیلی حاصلخیز بود و باغات خیلی خوبی داشت و یهودیانش هم خیلی متعصب بودن. اینها شنیدن که پیغمبر خیبر رو فتح کرده. خیبر هم معروف بود به یهودی‌ها. اینا که شنیدن دست و پاشون رو جمع کردن. اون وقت یه اتفاقی افتاد، حالا چند جور نقل شده. یکی از نقلها اینه که پیغمبر موقع برگشتن از خیبر نیمه شبی به علی امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن علی پاشو، یه نفری دیگه هم همراهشون بردن به عنوان مثلا سواره و کمک، ستایی رفتن فدک. پیغمبر اکرم فرمود علی پاهاتو بذار رو شونه من، برو بالای دیوار فدک و اذان بگو. نیمه های شب بود، اونام همه رفته بودن تو خونه هاشون، دژاشون و درها رو بسته بودن. امیرالمومنین علیه السلام رفتن بالای دیوار، الله اکبر از اون گفتن، از اون تموم نشده. تمام اینها احساس کردن دور حصن فدک را مسلمانان محاصره کردن و خلاصه با هم گفتن چیکار کنیم. از در خونه هاشون بزرگانشون اومدن گفتن که ما مصالحه میکنیم با شما، تسلیم شدن. بعد پیغمبر اکرم با عده‌ای آمدن، حالا فرداش مثلا یا همون صبحش یا فردا بعد از ظهرش آمدن، اینا درار باز کردن، رفتن با پیغمبر مصالحه کردن، گفتن که ما ایمان نمیاریم به اسلام ولی با شما هم سر جنگ نداریم، شما نصف فدک رو از ما بگیرید مال شما باشه که ما بر دین خودمون باقی بمونیم و شما هم به اصطلاح راحت باشین از جانب ما. پیغمبر قبول کردن، نصف فدک رو دادم به پیغمبر. چون در اثر خونریزی و حمله و تاختن اسب به دست نیامده بود، این شد مال کی؟ و ما عفا الله علی رسوله منه، شد مال پیغمبر. پیغمبر اکرم یه عامل گذاشتن از طرف خودشون، یه مدیر که اینجا رو اداره کنه. بعد به یهودیان گفتن که خیلی خوب، اینجا مال ما، ما اینجا رو به شما اجاره میدیم، شما مالول اجاره به ما بدیم. پیغمبر اجاره دادن، یه نفرم ناظر گذاشتن اونجا از طرف خودشون، به اجاره‌ای که در تاریخ ها نوشتن بین 70,000 دینار طلا تا 240,000 هم گفتن دینار طلا اجاره دادن. وقتی که پیغمبر به اصطلاح اینجا رو قرار داداشتم کرد، یهودی ها سال به سال با نظارت عامل پیغمبر زراعت و باغداری و گندم و هر چی داشتن اینها رو به اصطلاح قسمت پیغمبر اجاره خودشون رو بر می داشتن، بقیهش رو بر می گردن به پیغمبر. یه مدت کمی که گذشت آیه نازل شد به پیغمبر، و آت زلقربا حقهو. کجاست این آیه بابا جون؟ سوره روم. و آت زلقربا حقهو، به خیشاوندان حقشو بده. پیغمبر از جبرائیل پرسید زلقربا کیان؟ گفت فاطمه و بچه هاش و شوهرش و خانوادهش. پیغمبر اکرم صدا کرد حضرت زهرا رو و امیرالمومنین رو و حسنین رو، ام ایمن هم بود، بنابر روایاتی اسماء بنت امیس هم بود. حضرت فرمودن که خدا به من دستور داده که این فدک رو بدم به تو. باز اون روایات مختلفه، خلاصه حضرت قبول کرد، حضرت دستور دادن، سندی را نوشتن برای حضرت زهرا. حضرت زهرا از طرف خودش، حالا یا اون فرد و یا فرد دیگر رو به عنوان عاملشون و مدیر فدک قرار دادن و گذاشتن. در این 4 سال، یعنی از سال 6، 7، 8، 9 و 10، در این 4 سال باقی مونده تا سال وفات و رحلت پیغمبر و شهادت پیغمبر، حضرت زهرا سلام الله علیها این مالول اجاره رو که از 70,000 تا 240,000 گفتن میگرفتن، به اندازه روزی خودشون به اصطلاح اداره میکردن زندگی خودشون رو. خب امیرالمومنینم که مشغول به اصطلاح دیگه کارهای مختلفی بودن، بقیهش رو روایت داره سنی هام گفتن بین فقرای مدینه و اطراف مدینه تقسیم میکردن. این روش حضرت زهرا بود از سال 6 تا سال شهادت پیغمبر. تمام این مدارکی که دارم میگم مرحوم علامه سید مرتضای عسکری در جلد اول مقدمه مرآت الغول، در اونجایی که به اصطلاح اجتهادات خلیفتین رو، خلیفه اول و دوم رو، مخصوصا خلیفه دوم عمر رو بیان میکنن، این مطالب اقتصادی رو بیان کردن و اموال شخصی پیغمبر رو هم گفتن که چیا داشتن که هیچ کدوم شما نمیدونید. موقعی که پیغمبر رحلت کردن و خب خاندان پیغمبر امیرالمؤمنین و صحابه نزدیک سلمان و ابوذر و حذیفه و دیگران و اینها، مقداد و اینها مشغول کفن و دفن پیغمبر بودند، اینها هیئت دولت تشکیل دادند در سقیفه بنی ساعده. سقیفه یعنی یه جایی که سقف داشت، چون خونه ها کوچک بود، همه کارام نمیشد در به اصطلاح مسجد انجام بشه، یه جایی که سقف داشت در اونجا جلسه میکردن، کاراشونو میکردن، اجتماع میکردن، به اصطلاح سالن اجتماعات بود، منتها طبیعی بود، سقفی زده بودن. بنی ساعده که یه به اصطلاح قبیله بودن، در سقیفه بنی ساعده جمع شدن، هیئت دولت تشکیل دادن. از اونهایی که اونجا جمع شدن اسمشون در تواریخ حداقل 13 نفرشون مرتب هست، که 13 نفر بودن، جمع کردن اونجا، کودتا کردن و رأی گرفتن، ابوبکر شد خلیفه. از اولین کارهایی که انجام دادن تمام اموال پیغمبر را مصادره کردن تو همون روزهای دوم، سوم، چهارم. تمام اموال پیغمبر، مگه پیغمبر چقدر اموال داشت؟ خیلی زیاد. یه عده زمینهایی بوده که زمینهای به اصطلاح بایر بوده که باران بر اونجا میتابید ولی چشمه و اینها بر اونجا آب سوار نمیشد، زمینهای دیمی میگن، اینا را انصار داده بودن به پیغمبر. یه سری 7 تا باغ بود که بهش میگفتن حوائط سبعه. حوائط جمع حائطه، حائط یعنی حیات دیگه، حیات که ما میگیم با هی حمال حسینی و تای معلم. حوائط سبعه مخیریق، موقعی که پیغمبر اکرم از مکه به مدینه هجرت کردن، میدونید که چند روز در قبا، در ده قبا موندن تا آمادگی ایجاد بشه بیان تو شهر. یکی از کسانی که در قبا خدمت پیغمبر رسید مخیریق یهودی بود. مخیریق از علمای بزرگ و تورات شناس یهودی بود و خونده بود تو کتابها که پیغمبر اکرم کیه. در قبا خدمت پیغمبر رسید و به پیغمبر گفتش که ادعای تو چیه؟ پیغمبر اسلام خودشون رو ادعا کردن و گفتن، مخیریق ایمان آورد. در اولین جنگی که جنگ بدره، بنابر به اصطلاح خیلی از روایات و تواریخ در مدینه، این در جنگ میخواست شرکت کنه. قبل از جنگ یه عده‌ای رو جمع کرد، هم صحابه بودن هم فامیلای خودشون، خیلی هم اموال داشت، گفت شاهد باشید من در زمان حیاتم تمام اموالمو تقدیم میکنم به پیغمبر اکرم. اینا جز اموال درجیه که پیغمبر بود که اونا به اصطلاح مخیریق داده بود، حوائط سبعه که اسمش هم تو کتاب ها اومده، اینا هم جز اموال بود. تمام اموال پیغمبر رو که زمین های بنو نذیر بود که یه قبیله بودن، زمین های به اصطلاح سهم پیغمبر در خمس از خیبر بود که هم منغول بود هم غیر منغول، فدک بود که مال اختصاصی پیغمبر بود، داده بود به حضرت زهرا، تمام اموال پیغمبر به حضرت زهرا و اهل بیت اینا مصادره کرد. خبر به حضرت زهرا رسید. حضرت زهرا به امیرالمومنین علیه السلام گفتن که عامل من را از فدک بیرون کردن و خودشون عامل گذاشتن. حضرت فرمودن که برو دفاع کن، ادعا کن. گفت پیش کی برم؟ گفت پیش ابوبکر برو، چون اون یه قدری نرمتره، چون عمر اخلاقش خیلی خشم بود. خب تو تاریخ هم اینجوری نشون میده. اون داستانی که حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن پیش ابوبکر ادعا کردن، گفت شاهد بیار، اومد شاهد آورد، شاهداشو اول قبول نکرد، دوباره رفتن اصرار کردن، بالاخره سند را نوشت. حالا خیلی این به اصطلاح تو تاریخ و تو نوشته های سنی و شیعه خیلی مختلفه. خلاصه سند را نوشت، عمر آمد در مجلسی که سند رو نوشته بودن و ابوبکر نشسته بود و حضرت زهرا نشسته بودن و امیرالمومنین هم اونجا حضور داشت و دیگران هم حضور داشتن، گفت چی نوشتی؟ گفت سند نوشتم. سند رو گرفت و آب دهان انداخت و پاره کرد، کاری ندارم. که این اتفاقات در مجلس افتاد که بعضی ها میگن تو کوچه بنی هاشم افتاده، که وقتی که حضرت داشتن سند دستشون بود با امام حسن علیه السلام بر میگشتن به خونه، در کوچه بنی هاشم برخورد کرد و گرفت. حالا اونو کاری نداریم، ولی اینی که سند را حضرت زهرا نشونش دادن و این گرفت آب دهان انداخت و پاره کرد، متفق تمام تواریخ شیعه و سنیه. این به اصطلاح گذشت. حضرت زهرا سلام الله علیها دیدن که از راه ادعای نحله نشد. اینجا وایسین. یه نکته مسلم بود برای همه و اون اینه که اونی که مسلم بود برای همه این بود که پیغمبر اکرم فدک مال اختصاصی شونه. کسی از سنی ها نگفته که فدک مال اختصاصی پیغمبر نبوده. هیچ کس ادعا نکرده. تمام کتابا نوشتن مال اختصاصیه. منتها علت این که اینجوری شد اینه که حضرت زهرا بدون اطلاع قبلی به صورت ناگهانی و فجعی عده‌ای از زنان دوربرش رو جمع کردن، بعد یه مرتبه وارد مسجد شدن بدون اطلاع قبلی، و الا اگر اطلاع قبلی داشتن قطعا راه نمیدادن، نقشه میکشیدن. وارد مسجد شدن با یه عده زنان، اونا در مقابل عمل انجام شده، حضرت وارد شدن، آهی کشیدن و اون داستانها، و بعد حضرت زهرا صحبت کردن. صحبتی که حضرت زهرا کردن بعد از اینکه یک دوره خلاصه ای از خطبه قدیر را گفتند، یعنی توحید و نبوت و امیرالمؤمنین و قرآن کریم و استدلالات و فلسفه احکام و اینها رو گفتند، گفتند که ابوبکر از تو کی ارث میبره، اهلت یا دیگران؟ گفت اهلم. گفت چطور اهل تو از تو ارث میبرن، اهل پیغمبر و خاندان پیغمبر از پیغمبر ارث نمیبره؟ بعد اونجا حدیث جعل کرد که پیغمبر فرمود نحن معاشر الانبیا لا نورث درهما ولا دینارا ولا ذهبا ولا فضه ولا عقارا ولا ارزا. اینا رو گفت. بعد گفت ما ترکنا صدقتون. پیغمبر گفته که هرچی ما از خودمون به جا باشیم صدقه است. لذا الان یکی از اصطلاحات که اینایی که دارم میگم کار چند سالمو کردم، الان دارم خلاصه میگم. گفتن ما ترکنا، گفت ما ترکنا صدقتون. الان تو کتابای اهل تسنن ارثیه پیغمبر که از پیغمبر موده اسمشو میگن صدقات هستن. یعنی به عنوان صدقات بحث میکنن با توجه به این روایت، و این روایتی که ایشون نقل کرده خودش همونجا جعل کرد. به قول سنی ها و به قول ابن ابی الحدید میگه تنها کسی که این روایت رو به این صورت نقل کرده خود ابوبکر. بعدها اون وقت افرادی اومدن، مالک ابن حدثان کی اومدن نقل کردن، عایشه نقل کرد، ولی همونو نقل کردن که اولین بار ابوبکر نقل کرد. و خلاصه حضرت زهرا استدلال کردن آیات ارث رو خوندن. چرا آیات ارث رو خوندن؟ در واقع چون از این که فدک نهله پدرم بوده به من داده، ما دیگه ناامید بودن، گفتن خیلی خوب مال پدرم که بوده فدک، الانم که مال پدرمه که مرده، ارثش به کی میرسه؟ تنها وارثش من هستم، باید بدید به من. که بحث کردن و آیه خوندن و رد کرد و حدیث جعل کرد و با عصبانیت حضرت زهرا سلام الله علیها به اصطلاح از مسجد خارج شدن. البته اونجا ابوبکر دوباره جواب داد، ام سلمه سرشو از پنجره بیرون آورد و تو مسجد صحبت کرد و ابو رافع نامی صحبتی کرد و بعد حضرت رفتن منزل. این داستان غصب فدک بود. در طول تاریخ هم چون حضرت زهرا سلام الله علیها برای فدک خطابه ایراد خوندن، خطبه ایراد کردن و خیلی ها نوشتن، حتی سنی ها هم در کتاب هاشون کم و بیششون نوشتن، در طول تاریخ برخی از خلفا که یه ذره منصفتر بودن فدک را به بنی فاطمه برگردوندن. یکی از اونها عمر ابن عبدالعزیز بود. عمر ابن عبدالعزیز 3 تا کار کرد، از 99 تا 101 حکومت کرده 2 سال. یکی این که فدک رو به بنی فاطمه برگردون، یکی این که سب و لعن امیرالمومنین رو در نمازها و منبرها ممنوع کرد، یکی هم که عرض کنم که نشر حدیث را و تدوین حدیث را که ممنوع بود آزاد کرد، برداشت، که زمان امام باقر و زمان امام صادق علیه السلام نشر حدیث آزاد شد. این یه خلاصه ای بود که من الان دارم چندین سال درباره فدک درس میدم تو جلسات مختلف، خلاصه شو به شما گفتم. و خطبه فدک از خطبه قدیر خیلی مشکلتر، عباراتش سختره. لذا من تقاضا میکنم از شما پسرانم دقتتون رو بیشتر کنید، یه خورده کار کنید، چون ما الان متخصص خطبه فدک تو دوستانمون نداریم. حالا که خدا به ما این منت رو گذاشته، این تاج افتخار سرمون گذاشته که ما بشیم فرهنگ سازان خطبه فدک، شما تو این جلسه هفته 1 ساعت کار کنین کافیه، اونو مطالعه کنین، اینجا هم خوب گوش کنین، موبایلاتون هم خواهش میکنم خاموش کنین، چون اگر خوب گوش کنین اصل مطلب رو میگیرین، با مطالعه اون ایمیل پیاده شده انشالله به دست میارین. از هفته آینده از اول حدیث شروع میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.